ساعت 18 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. اسرائیل سومین فهرست گروگان‌ها برای آزادی را دریافت کرد. دادستانی تهران علیه روزنامه اعتماد به خاطر انتشار سند محرمانه بخشنامه وزیر کشور اعلام جرم کرد. پلیس ایران از تیراندازی در مرکز شهر شیراز خبر داد. اسرائیل میگوید فهرستی از گروگان‌هایی که قرار است امروز یک شنبه و در دور سوم مبادله با زندانیان آزاد شود را دریافت کرده است. به گفته رسانه‌های اسرائیلی قرار است 13 زن و کودک به همراه 7 شهروند خارجی توسط گروه افراطی حماس آزاد شوند. اسرائیل هم قرار است 39 زندانی فلسطینی را که در زندان‌های اسرائیل نگهداری می‌شوند آزاد کند. ساعت دقیق این تبادل هنوز اعلام نشده است. تا کنون و طی روزهای جمعه و شنبه 41 گروگان از سوی گروه افراطی حماس آزاد شدند. از این میان 26 تن اسرائیلی و سایرین از اتباع کشورهای دیگر هستند. همچنین 78 زندانی فلسطینی هم از سوی اسرائیل آزاد شدند. به دنبال انتشار سند محرمانه‌ای از بخشنامه وزیر کشور جمهوری اسلامی در زمینه برخورد با بی‌حجابی در روزنامه اعتماد، دادستانی تهران علیه این روزنامه اعلام جرم کرد. بر اساس تصویری که روزنامه اعتماد از این سند منتشر کرده، احمد وحیدی 9 خرداد با صدور بخشنامه‌ای به برخی نهادها از جمله شهرداری و مترو تهران خواستار برخورد با افرادی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند شده است. در این سند همچنین گفته شده وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی از افراد بی‌حجاب تصویر برداری کنند. احمد وحیدی وزیر کشور که چند روز پیش حجاب‌بان‌ها را گروه‌های مردمی خوانده بود، شامگاه شنبه در اظهاراتی جدید گفت این وظیفه همگانی است و نیازی به مجوز خاص ندارد. به دنبال اعلام جرم دادستانی تهران علیه روزنامه اعتماد، دسترسی به شماره روز یک شنبه این روزنامه در وبسایتش ناممکن شده است. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از وقوع تیراندازی و درگیری مسلحانه میان سرنشینان یک خودرو با ماموران پلیس در چهارراه زند شهر شیراز در روز یک شنبه خبر داد و گفت هر دو سرنشین بازداشت شدند. بر اساس بیانیه نیروی انتظامی، این اتفاق در پی مشکوک شدن ماموران به یک خودروی پژو 405 رخ داد. پلیس ایران میگوید سرنشینان به سمت ماموران پس از اعلام ایست شلیک کردند. روحان بخش حبیبی فرمانده نیروی انتظامی استان فارس گفته راننده خودرو سارق و دارای سوابق متعدد کیفری بود و همکنون در کما به سر میبرد. پلیس همچنین فرد دوم را نیز مجروح و دستگیر کرده است. گفته شده در این حادثه یک شهروند هم مجروح شده است. منابع خبری و حقوق بشری از دفن پیکر میلاد زهروند از بازداشت شدگان اعتراضات سال گذشته در آرامستان ارامنه همدان و بازداشت پدر و مادرش پس از خاکسپاری خبر دادند. به نوشته وبسایت هنگاو، نهادهای امنیتی اجازه انتقال پیکر آقای زهروند را به ملایر ندادند و پس از خاکسپاری در آرامستان همدان نیز بر مزار او بتون ریختند. سازمان حقوق بشر ایران خبر داده افسانه زهروند، مادر میلاد، در مراسم خاکسپاری فرزندش به دلیل شیون برای ساعتی بازداشت و روح الله زهروند پدر او نیز پس از بازداشت به زندان منتقل شد. میلاد زهروند سحرگاه پنجشنبه به طور مخفیانه و بدون اطلاع خانواده‌اش در زندان همدان اعدام شد. بنابر اعلام شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، آتکه رجبی، معلمی که در جریان اعتراضات سراسری سال گذشته از محل کار خود اخراج شده بود، روز شنبه پس از مراجعه به اجرای احکام دادگاه مشهد بازداشت و برای گذراندن دوران محکومیت 2 ماه حبس به زندان وکیل‌آباد منتقل شد. گزارش شده وکیل خانم رجبی درخواست تبدیل مدت زندان به جزای نقدی را داده بود، اما قاضی پرونده با این درخواست مخالفت کرده است. عزت‌الله زرقامی وزیر میراث فرهنگ، گردشگری و صنایع دستی گفته است میراث فرهنگی جلوی چشممان دارد از بین می‌رود. وی همچنین نظام اداری را ناکارآمد توصیف کرد. در گفتگویی که ساعاتی پیش با هستی پودفروش روزنامه نگار حوزه میراث فرهنگی ساکن ترکیه داشتم ابتدا از خطراتی که میراث فرهنگی را تهدید میکند پرسیدم. هستی پود فروش.
آقای زرقامی در حال حاضر وزیر میراث فرهنگی کشور هستند و اون چیزی که از کارنامه ایشون توی این دو سال اخیر نشون داده میشه اینه که ایشون به شدت علاقمند هستند به اظهار نظرهای جنجالی برای تبدیل شدن به یک چهره رسانه‌ای. این اواخر هم که اظهار نظر ایشون در مورد خوانندگی زنان و اینکه حمایت کردن از خوانندگی زنان به شکل ضمنی نشون میده که در واقع ایشون ترجیح میدن به جای اینکه به عنوان وزیر میراث فرهنگی به امور فرهنگی جاریه که بهشون محول شده به پردازن، ترجیحشون این هستش که بیشتر یک چهره رسانه‌ای بشن و اظهار نظرات جنجالی بکنن برای دیده شدن. ایشون توی این اظهار نظر اخیرشون اومدن اعلام کردن که میراث فرهنگی در حال نابودی است، مردم باید وارد صحنه بشن و کمک کنن. در واقع ایشون دارن نقد به خود میکنن به عنوان کسی که مسئولیت داره در حوزه میراث فرهنگی، در حالی که ایشون یادشون رفته که ما 1,000,000 اثر تاریخی داریم که اینا هیچ بودجه‌ای بهشون تعلق نمیگیره. در واقع به عنوان یک مدیر فرهنگی ایشون در این دو سال کارنامه درخشانی در واقع نداشتن. حالا اگر بخوایم در واقع بگیم که مشکل از کجاست، مشکل از اینجاست که نداشتن برنامه ریزی زیربنایی و دغدغه پاسداشت از میراث‌های فرهنگی رو داره. اگر بخوایم نمونه مثال بزنیم توی بحث تپه دامغان و میراث 5,000 ساله‌ای که از کنارش روش داره خط راه آهن تهران مشهد رد میشه، موضوع بحث بودجه نیست. موضوع بودجه رو بذاریم کنار که اصلا هیچ فنسی، هیچ حفاظی برای حفاظت از این تپه تاریخی وجود نداره، هیچ نگهبانی وجود نداره، هیچ در واقع کاوشی توی اون منطقه اتفاق نمیفته. بحث این هستش که اصلا دغدغه‌ای وجود نداره و به قول این دوستان حمل و نقل و نوسازی و اینها اولویت داره به حفظ و پاسداشت از آثار فرهنگی ما. نمونه هاش بسیار زیاد هستش. اگه بخوایم مثال بزنیم، فقط کافیه که توی 2 روز اخیر رو ما یک نگاهی به اخبار داشته باشیم و ببینیم که در واقع چه بلایی داره سر میراث فرهنگی ما میاد. الان خبری که دیروز منتشر شده الواح هخامنشیه، این که الواح رو با اون پروپاگاندای رسانه‌ای که آقای رئیسی را انداخت برداشتن و بردن ایران و الان معاون میراث فرهنگی اعلام کرده که ما جایی برای نمایش اینها نداری. من یادم هست توی همون زمان بسیاری از کاربران توی فضای مجازی اظهار ناخرسندی میکردن از اینکه این الواح به کشور بازگردونده بشه، به این دلیل که در واقع پیشبینی اینو میکردن که ما شرایط نگهداری اینها رو نداریم. بحث نمایش دادن اینها یه بحثی هست و بحث اینکه ما اصلا شرایط نگهداری از این الواح رو نداریم بحث دیگه ای هستش. وقتی که ما سری بزنیم به موزه های کشورمون و ببینیم که تو چه شرایطی اینها در معرض بازدید قرار میگیره، به لحاظ بحث نور، بحث دما، بحث نمایشی که اینها در واقع روی کف برخی از این موزه ها نمایش داده میشن، کف زمین موزه ها، و مشخص هستش که شرایط حفظ و پاسداشت از این میراثی که بسیاری از اینها ثبت نشده، ما آماری از اینها نداریم، به چه صورتی هستش.
آقای زرقامی در یه قسمت صحبتشون میگه نظام اداری ما فشل و عقب مانده است، باید بزنیم زیر میز این نظام اداری ناکارآمد. به نظر شما این صحبتایی که ایشون به این شکل مطرح میکنه واقعا بهش معتقد هست، یا اینکه همونطور که شما هم در ابتدای صحبتتون یه اشاره کردین فقط در حد پروپاگاندا و تبلیغ و مطرح کردن یه چهره رسانه‌ای از خودشون هستن؟
ببینید، فقط کافیه که کارنامه ایشون رو توی این 2 سال اخیر ما یه مروری بکنیم، یه اخبار رو یه سری بزنیم و متوجه میشیم سیستمی که ایشون داره ازش صحبت میکنه سیستمی هستش که خودشون هم دارن بر همون سیستم اداری که میگن دارن پیش میرن. هفته گذشته بود که قطع شدن 15 درخت در کاخ سعدآباد خبرساز شد. آقای زرقامی در واقع واکنشش به این خبر چی بود؟ پیش از اون در واقع ما بحث سازه های شوشتر رو داشتیم که به اون شکل ناراحت کننده اینها مرمت شده بود. آقای زرقامی در واقع چه اظهار نظری کرد؟ ما آن چیزی که از کارنامه 2 سال آقای زرقامی داریم میبینیم جز اظهار نظرات جنجالی چیزی نبوده. ایشون هیچ تلاشی برای بازسازی این سیستم اداری که دارن ازش نقد میکنن تلاشی انجام ندادن، بر اساس همون سیستم اداری فشلی که خودشون دارن ازش نام میبرن ادامه دادن.
گفتگوی بود با هستی پودفروش. اما بر اساس گزارش‌ها سالانه هزاران زن در دنیا درون منزل، محل کار و اماکن عمومی بارها با خشونت مواجه می‌شوند. روز جهانی منع خشونت علیه زنان که 4 آذر ماه هر سال برگزار می‌شود، فرصتی است برای یادآوری و محکوم کردن این خشونت‌ها تا شاید راهی برای مهار آنها گشوده شود. به همین مناسبت در این روز مراسم و راهپیمایی‌هایی در چند شهر اروپا برگزار شد. شهاب عموپور گزارش می‌دهد.
صدها هزار تن از مردم ساکن اروپا روز شنبه 4 آذر ماه برای گرامی داشت روز جهانی منع خشونت علیه زنان به خیابان‌ها رفتند. در این تظاهرات که در کشورهای از جمله اسپانیا، فرانسه، ایتالیا و ترکیه برگزار شد، شرکت کنندگان ضمن محکوم کردن خشونت علیه زنان خواستار آن شدند که مقامات کشورها برای پشتیبانی از زنان اقداماتی جدی‌تر را انجام دهند. بر پایه تخمین شورای اروپا، بین 12 تا 15% از زنان ساکن در این قاره هر روز با خشونت خانگی روبرو می شوند. همچنین بر اساس گمان زنی سازمان جهانی بهداشت، از شمار هر 3 زن در جهان یکی از آنها در درازای زندگی با خشونت مواجه است. روز شنبه در فرانسه 10,000 تن در پاریس و دیگر شهرهای این کشور برای محکوم کردن خشونت به ضد زنان گرد هم آمدند. شماری از آنها لباس‌های به رنگ بنفش بر تن داشتند که رنگ زنان و برابری جنسیتی برشمرده می‌شود. معترضان تابلوهایی را در دست داشتند که از جمله رویش نوشته بود: پسرانتان را آموزش دهید، از دخترانتان مراقبت کنید. بر پایه گزارش‌های رسمی، از ابتدای سال 2023 تا کنون 121 زن در فرانسه به قتل رسیدند. الیزابت بورن، نخست وزیر فرانسه، می‌گوید که در سازوکار حمل و نقل عمومی این کشور از هر 10 زن 9 تن از آنها مورد هجوم کلامی و یا جسمی قرار می گیرند. خانم بورن به تازگی سازوکاری را با بودجه 1,000,000 یورویی ایجاد کرده تا در مورد هر گونه خشونت و آزار کلامی و جسمی که به ضد زنان در سیستم حمل و نقل عمومی صورت بگیرد آگاهی رسانی شود. اسپانیا و به ویژه مادرید، پایتخت این کشور، نیز روز شنبه پذیرای 10,000 شهروندی بود که برای مهار خشونت علیه زنان به خیابان رفتند. در این کشور برای مهار خشونت و آزار علیه زنان تغییراتی در قوانین شکل گرفته، اما فعالان حقوق زن میگویند که با گسترش فناوری هوش مصنوعی گونه‌های تازه از خشونت به ضد زنان در حال رونمایی است. آنا ردوندو، وزیر برابری اسپانیا، از جمله مقاماتی است که در راهپیمایی مادرید شرکت کرد و گفت: مهم این است که صدای زنان و همه فعالان فمینیست به ضد هر گونه خشونتی که علیه زنان صورت گیرد نیرومندانه و رسا شنیده شود.
Lo importante es que se escuche alto y fuerte la voz de las mujeres y la voz de todas las personas feministas.
روم، پایتخت ایتالیا، و شماری دیگر از شهرهای این کشور نیز روز شنبه شاهد هزاران تن از مردمی بود که برای پشتیبانی از حقوق زنان تظاهرات کردند. در ایتالیا به تازگی یک دختر دانشجوی 22 ساله توسط دوست پسر پیشینش کشته شده و این روزها موجی از خشم سراسر این کشور را فرا گرفته است. وزارت کشور ایتالیا میگوید که از ابتدای سال میلادی 2023 تا کنون 106 زن در این کشور کشته شدند که 55 تن از آنها توسط شریک کنونی یا شریک پیشین زندگی و یا توسط یکی از اعضای خانوادشان به قتل رسیدند. معترضان ایتالیایی پشتیبانی دولت و قانون را از زنان این کشور در مقابل خشونت ناکافی می دانند و انتظار دارند که قوانینی تازه برای مهار خشونت علیه زنان تصویب شود. روز شنبه همچنین بیرون از قاره اروپا، در ایالات متحده، امریکای لاتین و شماری از کشورهای آسیایی نیز تظاهراتی برای منع خشونت علیه زنان برگزار شد. در کشور ایران، کانون نویسندگان روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای خطاب به حکومت جمهوری اسلامی، از بگفته این نهاد زن ستیزی نظاممند و تحمیل حجاب اجباری توسط حاکمیت انتقاد کرده بود. همچنین در ماه پیشین سازمان عفو بین الملل حجاب اجباری را در ایران عامل نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر زنان و دختران عنوان کرده بود.
به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 19.
بود.